برای شادی ارواح طیبه شهدای اسلام سرمان صلوات جلیتر خرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة و السلام على خاتم الانبیاء و المرسلین ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على افتتاح الطیبین الطاهرین. قال الله الحکیم فی کتابه المجید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. امروز مصادف است با سالروز شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها. بنابر روایتی و به این مناسبت من مطالبی رو خدمتتون تقدیم میکنم. شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر کسی از مسلمین پوشیده نیست حداقل، و بزرگی مقام ایشون و رفعت شأن ایشون مورد اتفاق امت هست، تا جایی که گفته شده است هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه فاطمه را دوست دارد و کسی بغض او ندارد مگر اینکه کافر یا منافق است. این بدون تردید، کسی بغض فاطمه نداره مگر اینکه کافر هست یا منافق. بنابراین شرح سجایای ایشون و کمالات ایشون شاید بیشتر از جهت ذکر و یاد باشه. جلسه پیش هم عرض شد که ذکر یار را میمون بود، خاصه این لیلی یا هم مجنون بود. در میان محبان هر چی بگید تکراری هم باشه دوست دارن، از همون یادیست و اون ذوق و تجربه ایست که در قلب ایجاد میشه. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان. یک قصه بیش نیست حدیث عشق، و این ادب از هر زبان که میشنوه نامکرر است. بنابراین جنبه هایش از مطالبی که میگیم خدمتون تکراری شاید باشه، ولی من سعی کردم که پرهیز کنم از بحث‌های تاریخی و بحث‌های مربوط به سیره حتی محدود، برای اینکه همه میدونیم این رو، و یه مطلب دیگری رو بپرورونم در این فرصت که خدمت شما هستم. به اون مطلب رو با این آیه کریمه قرآن مجید که خدای تعالی فرمود به رسول خودش فستمسک، تمسک بجو، خودت را بچسبان، چنگ درزن، بگیر، محکم بگیر، بلذی اوهی الک، با آنچه که به تو وحی شده است، انک علی صراط مستقیم، تو بر صراطی مستقیم. این معنا که درآویز، محکم بگیر اون چرا که بر تو وحی شده است، تو بر صراطی مستقیم هستی، که خطاب به خود رسول خدا باشه. و بعد سمود انهو لذکرون لک، این ذکریست برای تو و لقومک و برای قوم تو. این چیزی که بحث شد بر تو ذکریست برای تو و قوم تو. حالا قوم رو بعداً حسب ظاهرش معناش معلومه، بعد حسب باطن های مقداری پیش آمد خواهم عرض کرد خدمتون تا بهش دقت داشته باشیم که مقصده. فرمود فستمشک بالذی اوهی الک انک علی صراط مستقیم. خب چرا به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فستمشک بالذی اوهی الک، محکم بگید آن چرا که بر تو وحی شده است، انک علی صراط مستقیم، تو بر صراطی مستقیم هست. این میتونه حکایت از این داشته باشه که حسب ظاهر یه معنایی، حسب باطن یه معنی، ها ظاهر شرح میکنه. میتونه حکایت از این داشته باشه که در افت و خیزی که انسان در طول زندگیش پیش میاد، حتی برای اولیا، انبیا، و اون آزمایشات سختی که میشن و اون فشارهای طاقت فرسایی که بر اینها وارد میشه، احتیاج دارن به یک سکینه قلبی، به یک واردات قلبی، به یک چیزی از سوی خدا که آرامش ببخشه بهشون و اطمینانشون رو افزون کنه. این حسب ظاهر قصد. حسب باطن میتونه یاداوری خود شخص باشه به خودش که ببین اینها مهم نیست، اینها تمام شدنی است، و در واقع احساسش رو بیان کردن و در میان گذاشتن، احساسی که نبی به وحی الهی پیدا کرده با امت. چنگ بزن به همین که گرفته ای، رهاش نکن، تو بر صراط مستقیمی، تو راهت درسته، دست بر ندار از این راه، این راه رو بگیر. این که انبیا و اولیا از این خطاب چی فهمیدن یه بحثه، این که به درد ما چه میخوره بحث دیگری. من برمیگردم به این مطلب، اما قبل از این که برگردم به این مطلب، برگردم به یک مقدمه دیگری بچینم خدمتون. در بهار الانوار نقش شده که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و با فاطمه زهرا سلام الله علیها خلوت بودن، یه فرصت دو به دو پیش آمد. بعد گفت دخترم چطوری؟ شوهرت چطوره؟ زوجت چطوره؟ گفت فاطمه زهرا جواب داد پدرم بهترین زوجه، بهترین همسره، اما زنانی از قریش نزد من آمدن میگن رسول الله تو را به فقیری شوهر داد که هیچی نداره. بعد پاسخ رسول خدا را عرض خواهم کرد، اما قبل که پاسخ رسول خدا را عرض کنم یک مطلب پرانتز. علت این که این سوال رو مطرح میکنن و این جواب برای اینه که این سخت بشه، بعدن ائمه خواستن بگن رسول الله چنین گفت، یه حادثه تاریخی رو گزارش کرده باشن، وگرنه خود فاطمه زهرا سلام الله علیها میدونن که حرفای مردم چقدر ارزش داره. اما برای اینکه این گفتگو مطرح بشه و بیان بشه، پس گفت مردم زنان قریش مرا سرزنش میکنن که به یه شوهر فقیری شوهرت دار. اما در فقر حضرت علی علیه السلام بسیار شنیده اید، با اینکه خیلی زحمت میکشیدن و در یک موردی میگفت که نقل کردن که میگه انقدر آب میکشیدم از چاه میبردم برای چیز که پشتم زخمی شد، چون تناب به تناب میکشیدن ببرن. و باز در موردی به فاطمه زهرا گفتن که چی داریم برای غذا یا چی داریم تمام چیم، گفتن ایشون که ما چند روزه، دو روز، سه روزه چیزی در خونه نداره. بعد حضرت علی گفت که خب چرا به من نگفتی من یه فکری کنم؟ گفت ترسیدم از شما چیزی بخوام که نتونید برآورده کنید. و شرمنده بشید. باز در روایتی هست که حضرت علی علیه السلام فرمود وقتی که ازدواج کردیم ما، یعنی فاطمه و من، یک پوست گوسفند بود که شبها زیرمون مینداختیم، بسترمون بود، صبحا روش شترمون میذاشتیم و کرچینمون یا مثلا زینمون بود که روش شتر سوار میشدیم، شبها روش میخوابیدیم، صبحا روش شترمون مینداختیم. از دنیا این رو داشتیم. و مثال‌های زیادی در این مورد هست در مورد فراشون. در صورت گفتن که پیامبر اکرم وقتی گفت شوهرت چطور هست، گفت بهترین شوهره، اما زنان قریش من را طعنه میزنن و میگن به یک فقیر شوهرت دار. بعد حضرت چنین گفت دخترم، نه پدرت فقیره و نه شوهرت فقیره، به من خزائن زمین طلا و نقرش عرضه شده، اما آنچه را نزد پروردگارم هست اختیار کردم. یعنی اگه من بخوام طلا و نقره جمع کنم به اذن الله میتونم بکنم کار. و این اولیا و کردن دیگه، مثل حضرت سلیمان که باد در اختیارش بود، از جنه براش قواسی میکرد و از سر دل دریا براش مروارید نامی آوردن، برای دیگران هم میتونست بشه. حضرت موسی که دریا رو شکافته، اینها چیزی نیست در برابرشون. یک افریت جن تیل ارض داده آورده یه جا به یه جای دیگری، تخت بلقیس رو، اینها برای اینها چیزی نیست. بعد گفت دخترم، نه من فقیرم نه شوهرم، خزائن دنیا بر من عرضه شد، من خدا را انتخاب کردم. و بعد سوگند خوردم که به خدا قسم دخترم، شوهر تو پیشگام ترین افراد است در اسلام و عالم ترین آنها و حلیم ترین آنها. خدا در روی زمین دو مرد را انتخاب کرد، یکیش پدر توست، یکی شوهر تو. بعد دوباره گفتن که دخترم، نیکو شوهری داری، سرپیچه او رو نکن. بعد میگم که حضرت علی رو صدا زدن پیغمبر، گفتن یا علی، علی از این دوید از حضرت علی ظاهرم. حضرت علی گفتن که لبیک یا رسول الله. گفتن که برو داخل خانه و مهربان باش به زنه و مرافقت کن با او، فاطمه پاره تن من هست، اگر کسی او رو بیازاره مرا آزارنده، کسی او رو شاد کنه مرا شاد کرده، و شما دوتا را به خدا میسپارم، به دست خدا میسپارم. حضرت علی هم میگه که من قسم یادمه که من هیچگاه او را خشبی نکردم، کاری که کراهت داشته باشه نگفتم تا وقتی که از دنیا رفت، و او هم هیچ وقت مرا غضبناک نکرد، نافرمانی من نکرد، و هر وقت نگاه بهش میکردم غم و اندوه دلم زدوده میشد. یا اینو به حضرت رسول گفتم. بعد از دلیم فرمان که حضرت رسول بلند شدن که برن، فاطمه صدا زد که پدرم، من طاقت خدمت در خانه رو ندارم، خیلی ضعیف شدم. و بعد این مسئله که خدمتگزار اینا یادتون باشه، پیشینه این قضیه دو سه جور ذکر شده که دستشون تاور زده بود. حضرت علی گفتید گفتن که یه سری اسرا آوردن که برو از پدرت بگو که یه خدمتگزار بهت بده از بس که آسیا کرده بود گندم اینها رو. که حالا این تو این حدیث اینجور نگفته، جور دیگری گفته. نزد رسول خدا، بعد رسول خدا صلوات الله علیه گفتن که تا اهل صفه شکمهایشون به کمرهایشون چسبیده از گرسنگی، من این غنایم و این اسرا رو به این کس دیگری تقسیم نمی کنم. ولی می خواهید چیزی یادت بدم که از هر چیز دیگری بهتر باشه از خادم و غیران. حضرت علی میگه بهش گفتم بگو بله. بعد اون تسبیحات فاطمه زهرا رو یادشون دادن که بنا به اقوال مختلف یه خود جاش و عددش خود فهم که، ولی همه تقریبا اهل سنت و شیعه گفتن. و حضرت علی میفرمایند که من تا زنده بودم این تسبیحات تلخ نگفتم. از اون وقتی که رسول الله یادمون دادن. و بعد یکی پرسید حتی در جنگ صفین هم که اون مسئله پیش آمد، جنگ صفین خیلی به درازا کشید، یک شب از بس زخمی داشتن به اسم لیلة الحریر باره دو چشم یا حوض، یعنی شب زوزه ها، از بس کشته و زخمی بود، مردم ناله و گریه و اینها سر داده بودن اون شب که معروف شد به شب زوزه ها. بعد کسی ازشون پرسید حتی در اون شب هم شما ترک نکردید؟ اینو گفت نه، اون شب هم من این ذکر رو گفت. خب حالا برگردیم به سیر بحث که فرمود که خدای تعالی فستمسک به لذی اوهی الک، چنگ بزن بگیر اون چیزی رو که به تو وحی شده، به نکه علی صراط مستقیم، تو بر صراط مستقیم هست. این رو بذاریم کنار این داستان که نقل کردم که حسب این نقل فاطمه زهرا سلام الله علیها به پدرشون گفتن که زنان به من طعن میزنن که یک شوهر فقیر به من داد. گفت چی؟ همین معنا رو گفت. گفت هیچ ناراحت نباش، خدا دو نفر رو انتخاب کرده روی زمین، یکیش پدرت هست یکی هم شوهرت هست. حالا اگر بچه ها هم به دنیا آمده بودن که حتما این فرمود که مثلا دوتاشون هم ستاشون هم چهارتاشون هم فرزندان تو هست، دیگر از این بیشتر چی میخواد که همه برگزیدگان خدا یه نسبتی با تو دارن. این همین معناست که فستمسک به لذی اوهی الک، یعنی چنگ بزن به نعمتی که خدا به تو داده، بگیر نعمتی رو که خدا به تو داده. این حرفای این ور اون ور زنا میگن شوهرت فقیره گولت نزنه و فریب نزنه. البته میگن به زبان ما گفتن، اگه فاطمه زهرا سلام الله علیها که این معنا رو میدونه احتیاج نداشت بفهمه. این گفتگو برای این شده که این مطلب از زبان رسول خدا ثبت بشه که اینو بذار کنار و تو بهترین چیزی که میشنید یک نفر داشته باشه داری، حرف زیاد میزنن و اگر بخوای گوش بدی بیچاره میکنی خودتو، نابود میکنی خودتو. این رو من میخوام بذارم به برنامه بحث خودم. از کردم این آیه رو ببینیم به ما چگونه مرتبط میشه. خوشا به حال کسی که دلش محکم باشه، یعنی این ندا رو از درون بفهمه که انک علی صراط مستقیم، تو بر صراط مستقیم. امروز اگر بخواید گوش بدید چرندیات فراوانه در همه حوزه ها، از حوزه دین، از حوزه فلسفه، سیاست، فرهنگ، اینا زیاده. گوشتون رو باز کنید به این حرفا، و دل بدید به این حرفا که این اینو میگه، اون اونو میگه، این چیز گفته تو یوتیوب، اینو گذاشتم بریم ببینیم، اون روزنامه اونو چاپ کرده بخونیم، اون کتاب در اومده. شیطان این وسطه بردتون، بتونم رحمم نمی کنم، گیر شیطان گفتتون رحمم نمی کنم. به رسول خدا فرمود فستمسک بالذی اوحی الیک، چنگ بزن به اون چی به تو الهام کردیم، وحی کردیم، رهاش نکن. انک علی صراط مستقیم، تو بر صراط مستقیمی. شما اگر این بر قلب ما باشه که اسلام برترین دینه، تشیع برترین مذهب، اهل بیت رسول خدا بهترین الگوها هستن، بهترین رول مدلن که ازشون تبعیت کنیم، دیگه نبایستی نگران این باشیم که حالا این موفقیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی هست یا نه. این که گفت تو نگران این نباش، مگه ما میخواستیم خزینه های آسمان و زمین در اختیار ما بود. ما برای رضای خدا به دلایل خاصی این راه رو انتخاب کردیم. حالا اون دلایل هم یواش یواش خدا بخواد توضیح بدم، ولی من این قسمت نخود رو میخوام یه خورده روش تکیه کنم که اگر این تو معنینه قلبی رو داریم که این خاندان، این دین و این کتاب برترین کتاب هست، دلمون نمی لرزه و محکمی، این آیه مال ما هست. اگر نه، اگر که هی مزرزق باشیم، در شک و تردید باشیم، اونام اونو میگن، اینام اونو میگن، پس این چطور، اون چطور، تا آخر عمر نمیتونیم این سوال این چطور اون چطور رو بریم. عمر نوح هم خدا به کسی بده، اگر خدا هدایتش نکرده باشه به نتیجه نخواهد رسید، به هیچ کاری نخواهد رسید، هیچ خیری در زندگیش نخواهد اومد. پس اینو ول نکنیم، چنگ بزنید تو محکم بگیرید این خاندان رو، این کتاب رو، این دین رو محکم بگیرید و رها نکنید. حالا چرا اینها این رو انتخاب کردن؟ چرا این سختی ها رو انتخاب کردن نه اون راحتی رو؟ من با دو بیت از حافظ سعی میکنم کمک کنم این مطلب یه خود بیان بشه، بعد اگه انشاءالله خدا خواست که خود بیشتر توضیح بدم. این دو بیت اینه: تا صد هزار خار نمی روید از زمین، از گلبنی گلی به گلستان نمی رسد. این رو اگر ما فهمیدیم که تا صد هزار خار نرویه از زمین وجودمون، تا صد هزار مشقت و سختی رو تحمل نکنیم، یک گل به دستمون نخواهد آمد. اگر میبینید اهل بیت رسول خدا، خود رسول خدا این سختی ها رو تحمل کردن، این یه حکمت، یه قانون در آفرینشه. اینطور نیست که به کسی مفت و مجانی بگم بیا دیگه. اگر محبوب بخواید باشید، ولی باشید، از خونه رسول خدا و اهل بیت رسول خدا محبوب تر کسی نیست. از اونها مصیبت دیده تر کسی نیست. پس تا صد هزار خار نمی روید از زمین، از گلبنی گلی به گلستان نمی رسد. حافظ صبور باش که در راه عاشقی، آن کس که جان نداد به جانان نمی رسد. اگر کسی این فداکاری، این از خودگذشتگی درش شکل نگیره، وصال بی وصال، قرب بی قرب، هجران و محرومیت خواهد. تا کسی نتونه دل بکنه و خودش رو در اختیار خدای سبحان و فدا کنه در این راه، این به جایی نمیره. پس اگر سوال شده مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها، خب چرا اینقدر مصیبت اینقدر مشکلات، امام حسین چرا اینقدر مصیبت اینقدر مشکلات؟ برای اینکه این رسم این قانون الهی که کسی بایستی از این خارها عبور کنه، از این مصائب عبور کنه تا به اون گلستان برسه، وگرنه خبری نیست که نیست. مفت و مجانی هیچ خبری نیست، کسی فکر نکنه. خب من پس از این مقدمه که عرض کردم یه بار خیلی خلاصه جمع‌بندی کرده باشم، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، تمسک بشو، چنگ بزن به اونچه که بعد وحی شده، تو صراط مستقیمی نترس، دلت رو محکم بدار، این راه درسته. این رو اگه ما برسیم این راه درسته، مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی که بهش گفتن که اونو یه نمونه بگیرید، وقتی بهش گفتن که تو فقیری و فقیرم بود از به ظاهر مادی، البته حضرت علی همه بیشتر کار میکرد. این که همه تون میدونید که حضرت علی چاه میکرد، نخل میکاشت و بعد وقف میکرد، نگر نمیداشت، حتی وقتنامه مینوشت. بعضی ها دارن از چاه که میامد بیرون به امام حسن میگفت یک کاغذ بیاد، کاغذ میورد میگفت بنویس، میگفت که این رو من وقف مسلمین کردم، وقف عامه مردم کردم تا شما بنی هاشم تمعی درش نداشته باشید، این مال شما نیست، وهم میکرد. حالا خانواده که این گونه بزرگ شدن، این گونه بودن، بحث فدک رو اینجا یک پرانتز دارم باز میکنم، بحث فدک بحث اقتصادی نیست براشون. خب برگردم به این مطلب که پس اگر کسی احساس فقر کرد، فقر کاذب، وگر این حضرت رسول فرمود صلی الله علیه فرمود نه پدرت وقیه نه شوهره، وقتی فقر کاذب میشه، شما اگر احساس این فقر کاذب کردید به هر شکلی و قدر قنایی که خدا بهتون نبخشیده ندونستید، گفتید من که پی اچ دی ندارم، من که ویلای خصوصی ندارم، من که استاک مارکت ندارم، من که پنشن پلن ندارم، من که چیکار باید برم دنبال اینجا چیزا که میرن، اگه اینجور رفتید و قدر این نعمتی که خدا بهتون داده ندونستید، این آیه مصداق شما عمل نکرد به این آیه، هستم سکت به لذی او بیاره تنگ بدن به اون که به تو وحی شدن، انکه علا صراط مستقیم، تو بر صراط مستقیم نتر، چند روز بیشتر نمونده تا روشن شه قضایا، چه همه قضایا روشن میشه به قول مولانا، آنجا بیام بارا ببین اینجا سبک بار آمد، حشمت و شوکت و عظمت و عزت میخواید ببینید، اونجا بیا ما را ببینید، اینجا سبکبار آمدید، چند روز بعد روشن میشه. و اینم به صدق عرض میکنم خدمتون باید باشه، اگر کسی دیندار حقیقی بود خدا را برگزید دیگه پشت میکنه به زخارف دنیایی. اما چند تا حدیث هم خدمتتون بگم در این رابطه قبل از ذکر مصیبت. امام صادق علیه السلام از حضرت رسول علیه السلام نقل فرمود هیچ قومی، هیچ گروهی گرده هم نمی آین در مجلسی، یعنی مثل ما مثلا گرده هم آمد، حالا یه موقع گرده هم میایم برای این من رو، یا گرده هم میایم برای مثلا تماشای یه فیلم، تا گرده هم میاییم برای مثلا رسمان که کنسرتی چی، هرچی هرچی بالاخره مهمانی هرچی، هیچ گروهی گرده هم نیایم و ذکر خدا نکنن، یعنی گرده هم بیان و ذکر خدا نکنن و بر من صلوات نفرستن. مگر آنکه اون مجلس روز قیامت حسرت و وبالی باشه براشون، حسرت بخورن که چرا ما گرد هم آمدیم، نام خدا یاد خدا نکردیم و صلوات بر رسول خدا نفرستادیم.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. یعنی این فرصتها را دست ندی. یه روزی اینا حسرت میشه و وبال گردن میشه که ما نشستیم ولی حرف خدا نزدیم، نشستیم یاد رسول خدا نکردیم، یاد اهل بیت نکردیم. بعد امام صادق علیه السلام بعد فرمودن که همین رو تکمیلش کردن، یه مقدار اضافه کردن، گفتن که یاد خدا درش نشه و ذکر ما گفته نشه درش، اون مجلس هم وبال و حسرت میشه گردنشون روز قیامت، مثل زنجیری که به گردنشون آویخته باشه، مثل وبالی که دور گردنشون باشه و دوششون باشه. اما اگر اجازه بدید من یه مقدار از فضائل عرض کردم که فضائل فاطمه زهرا رو بخوام بگم، از مادرشون خدمتتون بگم. فاطمه زهرا یه جور اینجوری هم نگاه کنیم، من میخوام وقتم در نظر داشته باشم بتونیم چی کنیم. خود رسول خدا پدر و مادرش، پدرش قبل از تولد، مادرشون هم در طفولیه از دنیا رفتن و بعد از فرزندانشون هم تقریبا فرزندان ذکورشون که همون در طفولیه وفات کردن، فرزندان دخترشون هم غیر از فاطمه زهرا سلام الله علیها سه تا دختر دیگری داشتن که بزرگتر بودن از فاطمه زهرا، اونها هم قبل از ایشون از دنیا رفتن. تنها دختری که از ایشون، یعنی تنها چیزی که از ایشون باقی ماند، حضرت زهرا سلام الله علیها که این درش چه سری، شاید حالا دیگه اینا تعلیلیه دیگه، خود ذوقیه، این که کسی که برید برای خدا چیزی از خدا نگه نداشت، همه چیزش برای خدا بود، داد خدا عهده‌دارش میشه و خدا فرمود ما به تو کوثر بخشیدیم، انا اعطینا کل کوثر و سدل رب کلم انا شانه اشرف و بلعب، ما به تو کوثر خیلی کثیر بخشیدیم، که همه میگن این در شأن فاطمه زهرا سوره مبارکه کوثر، به شما خیلی کثیر دادید و نسل رسول خدا از طریق فاطمه زهرا ادامه داد و همه رو داد، خدا برای خیلی کثیر قرار داد دارید. و فاطمه زهرا عرض کردم که از جهت پدر که خب بحث میفهمه میشنه، از جهت شوهرم همه میشنه، از جهت فرزندانم همه میشنه، جهت مادرم کم و بیش میشناسیم، فقط در مورد فضیلت مادر ایشون حضرت خدیجه بنت خویلد یه حدیثی است که بخاری در کتاب بدء الوحی و الایمان آورده که من حدیث رو بحثش رو میکنم، حدیث از عایشه سر کردم قبلا، عایشه البته اون موقع نبوده و فقط نقل قول کرده که رسول الله صلوات الله علیه وحیشون با رویای صالحه شروع شد، در خواب مثل فلق صبح روشن بود رویاهاشون براشون، بعد خلوت رو دوست داشت، رفت بالای قله، قله غار حرا، اونجاها بود برای عبادت و اعتکاف، می آمد یه مقدار هر گاهگاهی می آمد یه سری چیزهای بر می داشت از نزد خدیجه و می رفت، تا یک بار جریان جبرئیل آمدن رو توصیف میکنه، آمد جبرئیل بهش گفت اقرا، چند بار گفت اقرا، گفت که من خواندن نمیدارم، بعد او رو فشار میداد گفت بگو بخون، بگو اقرا، گفت نمیدارم، بعد دفعه سوم گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم، دیگه ایشون یاد گرفت که بخونه از خون. بعد میگه آمد خونه در حالی که قلبش لرزان بود، نزد خدیجه بنت خویلد رسید و گفت زملونی زملونی، بپوشانم بپوشانم یه چیز بنداز رو، تا اینکه اون نگرانیش رفت ازش و به خدیجه گفت چه خبر شده چه تو، بعد گفت من خشیت و علی نفسی، خشیت بر خودم داشتم، یعنی یه نوع نگرانی، ترس از مرگ، یه چیزی به حال بر خودم داشتم. بعد خدیجه این قایشه میده، خدیجه گفت کلا ارکه والله ما یخزی کلا ابدا، به خدا قسم خدا تو را خار نخواهد کرد، انک لتصل الرحم، تو صله رحم میکنی، تو خیشان را محترم میشماری، با اونها به عطوفت برخورد میکنی، و تحمل الکل، بار را بردوش میکشی، یعنی کسی که بار خودش را نمیتونه ببره تو بارش را میبری، برای ضعیفان تو بار به دوش میکشی. من این بار مقصود کنایه است، نه فقط بار فیزیکی. و تکسب المعدوم، و تو چیزی را که نیست، یعنی افراد ندارن، برایشون تحصیل میکنی، بهشون میدی. و بعد فهمود و تو اکرام میکنی مهمان را، و تو این و علا نوائب الحق، و یاری میکنی افراد رو در حق و با باطل مبارزه میکنی. این علو و حضرت خدیجه رو میرسونه که از نعمتهای خدا بر رسول خدا نتیجه گیری کرد که او برحق. گفت امکان نداره خدا به کسی این الطاف رو کرده باشه که صله رحم بکنه، که بار دیگران رو بر دوش خودش بکشه و چیزهایی که دیگران ندارن براشون تحصیل کنه، مهمان رو نوازش کنه و محترم بشماره و یاور حق باشه دشمن باطل، و این آدم بر خدا خارش بکنه. امکان نداره خدا تو رو خار کنه. بس اولین کسی که ایمان آورد به رسول خدا خدیجه بود سلام الله علیها، گفت شما خارت نمی کنه خدا، امکان نداره. این یه چیزیست که ما میتونیم ازش درس بگیریم. اگر دیدیم که این خصوصیات اهل تقوا درمون هست، مثلا الان یه خصوصی محبت اهل بیت درمون هست، محبت صادقانه از کرده درمون هست، خصوصیات اهل تقوا درمون هست، میتونیم از این نتیجه گیری کنیم که خدا به ما عنایت داره، به ما لطف داره. پس اون نتیجه که گفتیم فستم سکتلوی اوهیه اله، این نعمتی را که خدا به تو داده محترم بشمر، محترم بشمر، شاکر باش، نه ترس از این که الان دیگران دارن پارتی گرفتن یه جای دیگه، تو اومدی مثلا قرآن میخونی، اومدی نماز میخونی، اومدی مجلس ذکر اهل بیت، این نه ترس ازش، دلت محکم باشه. این یه نشانه، اینا یک نشانه است که انسان بر حق و بر باطل نیست. من دیگه طرف های آخر قضیه که برای مدیه آماده شدم، من فقط چند تا نکته است که خیلی فشرده و فهرستوار خدمتتون عرض میکنم. فاطمه زهرا سلام الله علیها از اول قضیه یاور پیغمبر بود. این مثال هم خدمتتون عرض کردم که چه وقتی که شکمبه شتر روی سر ایشون خالی کردن آمد، یه عده از ملعون‌های قریش جمع شدن، گفتن که کی امشب محمد رو یک بلای سرش بیاره خارش بکنه اینها. یکی گفت عقبت ابن ابی معی، گفت که من این کارو میکنم، این بار که اومد تو کعبه نماز بخونه من یه کاری میکنم. رفت یه شکمبه شطور از یه جایی که آشغالا رو میخزند و شطورا رو زد میکردن یا حالا نهر میکردن و میکشتن میداختن اونجا، بعدش عبور وقتی ایشون رفت سر سجده عبور زیخ رو سرشون، عبور زیخ رو سرشون و ایشون سرش رو بلند نکرد. حالا به یک کسی گفت که با فاطمه بگو بیان، اون با دختر بچه کوچکی بود، این نقل از کنم بخاری هم این آوردن، بچه کوچکی بود، بعضی ها دارن آمد، این قسمتش تو بخاری نیست و کتب حدیث، آمد یه سنگ ورداشت از تا ساختمان کعبه گرد، توران ورداش آمد پرد کرد به طرف ابو جهل و یارانشون نشسته بودن و این شکنبه شد تو رضی رسول الله پس در پس در و بعد در همون حالت سجده ایشون گفت که اللهم علیک بالقرش، اللهم سه بار گفت اللهم علیک بالقرش، خدا رو بر تو باد قرش. بعد یکی که اینا رو نام بود گفت خدا رو بر تو باد ابو جهل، بر تو باد فلان عقبه، بر تو باد فلان. بعد سرش از سجده بلند کرد. ابن مسعود ظاهرن گفته که من در جنگ بعد دیدم همه اونها کشته شدن، هیچ یکیشون زنده نبود در اونجا. بعد که سنگ رو فاطمه زهرا پرتاب کرد به طرف اونها، کسی اونجا بود گفت که شما از بزرگانتون دفاع نمی کنید، این دختر بچه اومده از پدرش دفاع میکنه، شما از بزرگتون دفاع نمی کنید. ابو جهل گفت برای این که مردم بدانن محمد یاوری جز یه دختر نداره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
کلمه حقی بود که بر دهن اون مرد اون شاید جاری شد که گفت تا مردم بدانن یاوری جز اون یه دختر نداره. حالا البته حضرت علی هم بود، منتها شاید به خاطر اینکه اون یاوری که فاطمه زهرا میکرد آشکارتر بود و قیامت به صحنه اینجور گفتن. بعد هم ایشون گفت ای قریش، یا اهل قریش، شما ضعیف ساختید پدرم را از وقتی مادرم مرد. یعنی حضرت خدیجه اینجور مقامشون بود که تا بودن ایشون اگه پشوانه بود گفت شما پدرم را ضعیف ساختید در وقتی که مادرم مرد. در جریان دیگری وقتی که وفات پیامبر اکرم هم یه نکته است که من براتون نقل میکنم، نقل کردن که انس ابن مالک میگه که وقتی که برگشتیم از دفن پیامبر اکرم قالت لی، به من گفت فاطمه یا انس، گفت ای انس کیف صحت تا انفسكم ان تحوس التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. گفت انس خیلی سخاوت ورزیدی، چگونه نفوس شما سخاوت ورزید، این کلمه جالبیه، چگونه نفوس شما سخاوت ورزید و خاک بر رسول الله صلی الله علیه وسلم ریختید. اینم از شدت علاقه شون بود به رسول الله که حتی دفن رسول الله رو اینجور تعبیر کردن، گفتن که چگونه سخی شدید شما انقدر که خاک رسید بر رسول الله صلی الله علیه وسلم. قبل از این که ذکر مصیبت اینها رو بکنم، یک حدیثی است که پیامبر اکرم رد می شد از کنار خانه فاطمه، صدای گریه امام حسن یا امام حسین که طفل کوچکی بودن بلند شده بود که میگن صداشو بلند کرد رسول الله، گفت فاطمه چرا اینا گریه میکنن، تو نمیدونی که من طاقت شنیدن گریه اینها رو ندارم، ساکتشون کن. و حالا شما ببینید که طاقت گریه خود فاطمه رو شنیدنشو داشت یا نداشت. در کتاب احتجاج میگن آمده که امام حسن علیه السلام در احتجاجاتی که با ماویه و اصحابش داشت کتاب مغیرت ابن شعبه گفت تو همان کسی هستی که فاطمه دختر پیغمبر خدا را زدی و بینیش را خون آلود نمودی. و او به دین جهت جنین خود را سرد کرد. و بعد من الان میگه یه خود خونش برام مشکل شده. به هر حال امام حسن علیه السلام به این گفت که تو کسی هست که دختر رسول الله رو کتک زدی، خون از دینش جاری کردی و بعد باعث شدی که فرزندش ساقط بشه. الله علیه و سلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل